السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. ثم إن الفرق بين الشك في الجزء والشرط أيضا قد عرفت أنه لا وجه له لما نبهناك عليه هنا وأشرنا إليه في المقدمة أيضا، مع أن تحديد الشرط والجزء في غاية الإشكال، ولعل نظر من فرق بينهما إلى أن الشرط خارج عن الماهية والجوز داخل فيها و انت خبیرون به ان الشرط ایدن قد یکون داخلا فی الماهیه، فإن قولنا الطمأنینة بمقدار الذکر شرط فی صحت الرکوع فی قوت قولنا یجب الکون الطویل بالمقدار المعلوم فی حال الرکوع، و کما یمکن ان یقال یجب الطمأنینة فی القیام بعد الرکوع یمکن ان یقال یجب المقدار الزائد ان تحقق طبیعت القیام بعد الرکوع و هاکذا. تنبیه. بعد از اینکه رجوع به عرف متشرعه را که وحید بهبهانی در حقیقت اصل در تشخیص ماهیت عبادات قرار داده بود، ما رد کردیم به اینکه رجوع به عرف متشرعه برای تشخیص معنای مخترع در مقابل معنای لغوی خوبه، برای تشخیص معنای خاص که یکی از مخترعات شرعیه است در مقابل سایر مخترعات و سایر اصناف این مخترع خوب، و اما در مواردی که ما شک در جزئیت جزئی، شرطیت شرطی شیعی یا مانعیت شیعی کردیم، اونجور جاها که معالش برمیگرده به این که این عمل فاقد این شی هم مصداق اون ماهیت مخترع هست یا نه، در اینجور جاها ما دستمون کوتاه، از عرف متشرعه نمیتونیم چیزی به دست بیاریم. تو خود عرف متشرعه هم در حقیقت نمیدونن جز هست یا نه، بالاخره باید بگردن یه مطبوعی پیدا کنن بر طبق نظر او عمل کنن. اگر از این اشکالات ما صرف نظر کردیم، بنا گذاشتیم که همون مقداری که عرف متشرعه میتونه مرجع باشه بهش رجوع کردیم، دیگه اشکالی که وحید بهبهانی رضوان الله علیه در مسئله داشت که فرق گذاشت بین قول صحیحی و عمی، نه اون حرف درست نیست. علا کل حال واقع مطلب یا صحیحه یا عمی، هرچی هست، هرچی شارک هر کاری کرده است دست متشرع است. اگر عرف متشرع مرجعه، هر کاری شارک کرده دست متشرعه داده، وقتی دست اوست و شما مراجعه به اون میکنی به دست میاری، میخواد صحیحه باشه، میخواد کسی از جهت علمی در مقام بحث اصولی یه کسی صحیحه باشه که عمی، اما مردم که کار به صحیح و عمی ندارن که. اگر مرجع بودنشون را تصدیق کردیم، باید دیگه فرقی بین صحیح و عمی نباشه. این یه مسئله بود. مسئله دوم عبارت از این که حالا از این جهت هم گذشتیم، اگر چنانچه عمی شدیم، آقا باقر بهبهانی رضوان الله علیه میفرماید که در قول عمی هم فرق است بین اجزا و شرایط. در اجزا مشکل است مراجعه به عرف متشرعه، اما در شرایط عیبی نداره. این فرق را در خصوص مسلک عمی هم فرق گذاشته بین اجزا و شرایط. چون خب اینم درست نیست. بالاخره ماهیت مخترعه دارای اجزایی است، دارای قیودی است، عدمی یا وجودی. وجودی شرط، عدمیش هم مانع. متشرعه اون چی که به دستش آمده، بنابراین که مرجع باشه، اون چی که به دستش آمده است عبارت از اموری است که دخالت در اون ماهیت مخترع داره. به هر نحو میخواد دخالت داشته باشه، جزئیت باشه، شرطیت باشه یا مانعیت باشه. اگر ما از اشکالات قبلی صرف نظر کردیم، دیگه حالا شرط باشه دیگه، ما شرط و مانع در نظر عرف متشرع فرق میکنه. چیزایی که دخالت داره در نظر عرف متشرع، او را باید گرفت. بعضی از امور از شرطه، بعضی از امور از جزئه، بعضی از امور از مانعه. بالاخره متشرع هستن که ماهیت مخترع شرعی را دستشون آمده است، از شارع تلقی کردن و گرفتن. میگه اگر شرط باشه نباید ملاحظه کرد، اگر مانع باشه میگه نباید ملاحظه کرد، همون گونه که اگر جز باشه باید ملاحظه کرد و آورد او را. بنابراین اگر ما پذیرفتیم که مرجع در این مسائل عرف متشرع است، عرف متشرع فرقی بین شرط و جز نمیگذاره. حالا شما فرق بین شرط و جز میگذارید به این صورت که میگید جز اونیست که در حقیقت بر عرض و طول ماهیت و مرکب خارجی اضافه میکنه، اما شرط جزء عقلیست و چیزی بر اجزاء خارجی مرکب خارجی اضافه نمیکنه. اینا در نظر عرف متبع نیست. عرف اون چه که دخیل در این ماهیت مخترع میبینه و لازم المراعات میبینه، همه را یک جور حساب میکنه، میگه همه را باید آورد. مولا من گفته عمل را با همه این خصوصیات بیار. فرق گذاشتن بین شرط و جز به اون حساب هایی که در جز ذات شی دخالت داره و در شرط ذاتش دخالت نداره، بلکه اتصاف عمل به مقارنت با او، به اینکه او مقدمش باشه، مقارنش باشه، مؤخرش باشه، که تقیدون جزءون و قیدون خارجون. تقید داخله که جزء عقلی است، همونطور که در بحث در جاهایی که شک در اقل و اکثر و این جاها هست، اونجا شک در اقل و اکثر از ناحیه جزء باشه از ناحیه شرط باشه، اونجا این بحث میاد. بنابراین در نتیجه شرط و جزء اونطوری که در کلمات واقع شده، این فرقی در رجوع به عرف متشرعه که چه اموری در عمل مرکب لازم است انجام بشه، حالا شما یه جای اسمش می‌ذارید جز، یه جای اسمش می‌ذارید شرط، عرف میگه اینا رو باید آورد. اگر مرجعیت عرف در این مسائل قبول است و محکم است در این گونه مسائل، فرقی بین شرط و جز در مراجعه به عرف متشرع و به دست آوردن اونی که معتبر است از اونی که معتبر نیست. حالا شما بعد از که به دست آوردی هر چی می‌خوای دقت کن درش، اسمش بگذار، با چیزهای با ضوابط عقلی و اینها از هم جدا کن. اونی که شما اسمش میذاری شرط، میشدم برگردوند به جز. مثلا طمأنینه در رکوع گفتن شرط صحت رکوعه. خب یعنی رکوع که عبارت از این انحنا و گفتنه ذکر کرد چه راست که اونم داخل در ماهیت رکونی این هست، شرطش این است که ذکر در حال طمأنینه واقع بشه، در حال طمأنینه واقع بشه. خب میشه یک کسی بگه که در رکوع یک کون طویل، یک حالت سکون، اون حالت انحناء باید طولانی باشه. خب خود رکوع دیگه، خود رکوع استمرار پیدا میکنه، طولانی باشه به اندازه یک چیزی که گفته بشه. این کون طویل خود امتداد رکوع است و در این حال کون طویل ذکر باید گفته بشه. یا ممکن است تعبیر بشه به این که یجب ذکر حالت طمأنینه مطمئنن، چون این حال میشه مثل یجب صلاتو متطهرن، در حال طهارت، اون وقت اون حال میشه. در حقیقت این عمل در اون حال باید واقع بشه. اون حال یه مطلب ظرف، در حقیقت عمل یه چیز دیگره، خب جز نمیشه. بنابراین شرط بودن و جز بودن علا فرض این که همونطور که در کلمات واقع شده تفاوتی هم داشته باشه، او مضر به این که مرجع در هر دوی اینا عرف باشه و عرف بگه که کدام جزءه و کدام، ببخشید، کدام اعتبار شده دخالت داره یا نه، به جهت اینکه مرجع ما نظر عرف و عمل عرف، اونی که دست عرفه او همونیست که شارع او را اختراع کرده و جعل کرده. پس اسم شرط و جز روی اموری که معتبره در یه ماهیت هست گذاشتن، این باعث نمیشه که فرق در مرجعیت عرف باشه در تشخیص ما هو الماهیت المخترعه. تنبیه یعنی یه مطلبی قبلا تو در کلمات بوده، حالا ما میخوایم توجه بهش بشه. او این است که از جمع حرف هایی که ما گفتیم بالاخره صلات اسم چی شد؟ شروط که میشه تمسک به اطلاق کرد، نفی کرد هر جا شکی در شرط، شک کردیم در چیزی شرطه یا نه. اجزا چطور؟ اجزا هم اگر در یه جزئی شک کردیم، در مواردی که دخالت در تسمیه نداشته باشه و در صدق اسم دخالت نداشته باشه، اونجا میشد تمسک به اطلاق کرد. در نتیجه در نتیجه اونی که داخل در مسمای لفظه که او اگر خللی بهش وارد بشه صدق لفظ مشکل میشه چیه؟ او وقتی ما میگردیم میبینیم قیام است و تکبیر است و رکوع است و سجود، اینا ارکانه. ولذا وقتی صلوات میگم میگن ارکان مخصوصه، این ارکان است که ولذا فقها هم گفتن زیادی و نقیصه اینا عمدن و سهوًا باطل میکنن، چون دیگه به نظرشون میاد صدق اسم صلات نمیشه. این مسمى تسمیه هم عرفیه، عرف اونی که در حقیقت عمود و عماد تحقق صلات و اسم صلات هست عبارت از این ارکانه، بقیه از اجزا و شرایط اینا زوائدی از مسماست که هر چه که اعتبار شده باشه و دلیلی بر اعتبارش به هر عنوانی، به عنوان جز یا به عنوان شرط یا به عنوان مانع داشته باشیم اخذ میکنیم. ما عداش دخالت در مسما نداره و اگر دلیلی بر اعتبارش نداشته باشیم اصل عدم درش جاری خواهد شد. بعد هم دو تا تذنیب، دو تا دنباله ذکر میکنه که دنباله معناش این است که تناسبی داره با بحث قبل، اما ما اون رو ذکرش نکردیم، اینجا میخوایم ذکر کنیم. یه مسئله این که یادتون باشه اول ورود در قانون که الان نمیدونم یک ماه با که زیادش تو این قانون موندیم، از اول بحث حقیقت شرعیه برای این که معلوم بشه ما میخوایم چه کنیم در این بحث، اینجور بیان کرد که ما میخوایم از کلمات شارع مقصد شارع را به دست بیاریم. خب اگه بخوام مقصد شاعر رو به دست بیاییم، اول باید ببینیم راجع به این لفظی که گفته است در کلامش بوده اصطلاح خاص به خودش داشته یا نه. اگر اصطلاح خاص خودش نداشته، عرف خاص زمانش یه معنای خاصی داشته یا نه. چون اگر عرف خاص خودش مختص، اصطلاح مختص به خودش داشته باشه، خب لفظی که از خودش صادر میشه باید حملش که بر اصطلاح خودش. و اگر خودش اصطلاح خاص نداره، عرف زمانش، عرف خاص زمانش اصطلاح خاص داره، حمله بر عرف زمانش باید کرد. و اگر عرف خاصم نداره، اون وقت بریم سراغ عرف عام یا لغت. اگر تنها لغت بود و دیگه عرف در مقابل لغت چیزی نداشت، همون. اگر عرف بود و لغت نبود، همون. و اگر هر دو بود، آیا لغت مقدمه یا عرف؟ بالاخره عرف رو مقدم داشت. عرف هم اگر عرف حقیقت متشرعه باشه، این همون بحثی است که این عرف متشرعه چون متخذ از شارع است، آیا حقیقت شرعیه ثابت میشه تا برگرده به اون مطلب اول اصطلاح خاص خودش، یا ثابت نمیشه؟ این حرفایی بود که اونجا گفتیم. حالا در تذنیب اول میگه یه چیز مونده، اونو میخوایم بگیم. او عبارت از این است که اگر در زمان متکلم، امام یا پیغمبر که روایتی را بیان کرده، خبری از اون نقل شده، در زمان یک اصطلاح خاص خودش نداشته، اما در زمانش دو تا عرف بوده، اینجا چی؟ فرموده است کر معتا رتلن بالعراقی. کر عبارت از الف و معتا رتل، 1200 رتل به رتل، گفته 1200 رتل. رتل عبارت از یه وزنیه، وزن در کوفه یه جوره و این وزن در حقه نجف و حقه استانبول فرق میکنه. من شاهی و من تبریزی فرق میکنه، رتل هم همینجور. در زمان صدور این کلام در عرف اهل کوفه و مدینه لفظ رتل در وزنش فرق داشته. حالا ما این لفظ را، رتل را، ازش رتل کوفی معنا کنیم یا رتل مدنی؟ و تردیدم برای اینه، امام مدنی است و سائل راوی کوفی. حالا این شخص متکلم آیا مرادش از رتل کوفی بوده، یعنی مراعات اصطلاح اهل کوفه را کرده است، یا بر طبق نظر اهل مدینه رتل را که گفته مرادش هست؟ و این اثر میکنه در کم و زیاد بودن وزن آب کور، همونطور که در رساله و در اول لمعه خوندید. یه همچین بحثی هست، محل خلاف و نظر. بعضی ها عرف سائل را مقدم داشتن، بعضی ها عرف مسئول را مقدم داشتن. یه همچین بحثی هست که محل بحث است در نظرها. مسئله دیگر یه مسئله است که باز او مربوط به این بحث جای تعرضشه، و او عبارت از اینه، گاهی از اوقات لفظی که یه معنای داره اطلاق بر یک معنای دیگر میشه. الطواف فی البیت صلاتون. خب اینجا لفظ صلات اطلاق شده بر طواف، این معناش این است که شارع مقدس، حالا این کلام را پیغمبر فرموده باشه یا ائمه خدا، اینا میخواستن لفظ صلات را براش وضع کنن یه معنای دیگر، یعنی لفظ صلات را وضع کنن برای یه معنای دیگر هم که بشود مشترک لفظی. صلات طهارا یعنی ارکان مخصوصه، همین عملی که عملی که در روزی پنج مرتبه واجب است به جا بیاریم. نماز این بود. حالا شارع مقدس یا یکی از ائمه اطهار صلوات الله علیه مجمعین لفظ صلات را اطلاق کرده بر طواف. حالا که اطلاق کرده میخواد بگه من لفظ صلات را وضع کردم برای طواف، که لفظ صلات در عرف شرع که به تبع هم عرف متشرعه تابع اوست، لفظ مشترک شده بعد از اینکه از معنای لغوی سلب شده است، مهجور شده، یه معنا ماهیت مخترع است، یه معنا هم طواف، اینجور شده. میفهمد ظاهرا اینجور نی، کسی هم این ادعا را نکرده است اگر احتمالم داده شده باشه، اما که گفته باشن این الصلات فی الطواف فی البیت صلاتون، این در مقام وضع کردن لفظ است برای معنا، در مقام تسمیه است نیست. پس چیه محل اشکاله؟ اگر یادتون باشه به یه مناسبتی در بحثی که دعوایی که مشهور با سید مرتضی داشتن بعد از علائم حقیقت و مجاز که آیا استعمال دلیل بر حقیقت هست یا نه، یه قانون صاحب قوانین یه قانون راجع به این داشت که استعمال عام از حقیقته. سید مرتضی استعمال را دلیل بر حقیقت میدونه، در اعداد توادر و عدم صحت سلب و اعتراض قرار میده، اینم از علائم حقیقته. اما مشهور بناشون بر این است که نه، استعمال اهم از حقیقت، استعمال نمیتونیم حقیقت رو، حتی اگر معنای واحد رو ما بیشتر نمیبینیم لفظ درش استعمال میشه، ولو منجر بشه به اینکه مجاز بلا حقیقت باشه. باش خب، اونجا این مطلب گفته شده. حالا در حقیقت به مناسبت یه مثالی اونجا زده شده بود، اینجا راجع به این جهت میخواد بحث کنه که یه همچین عبارتی که گفته میشه از الطواف و فعل بیت صلات یا الفقاء و خمرون و نظائر اینها، این ازش چی فهمیده میشه؟ بعد از این که معلوم شد چیز نیست، وضع نیست، دیگه خیالمون راحت میشه که بحث کنیم در این که حال این وضع شده است، حالا استعمال که شده آیا حقیقت شرعیه شده است در طواف یا حقیقت شرعی نیست. حالا اگه حقیقت شرعی هم نیست، آیا اسم است برای صحیح؟ اسم شده دیگه، تسمیه است. اسم برای صحیح یا برای عام؟ نه، از این جهات فارغ شدیم. اسم گذاری نی، بلکه تنزیله، تشبیهه. طواف در بیت، در خانه خدا، در مسجد الحرام، طواف به منزله صلات است. به منزله صلات یعنی نظیر صلاته، مثل صلاته. الفقاء و خمرون، فقاء نظیر خمر است، مثل خمر است، کل خمر. این تشبیهش چی فهمیده میشه؟ یکی میگه نمیدونیم چیش فهمیده میشه. اون کسی که این تشبیه و تنزیل را کرده بود از خودش پرسید، اجمال داره. ولذا در با بحث مجمل و مبین، این بحث رو هم اونجا هم پیش کشیدن که آیا در این جور موارد که یه همچین تنزیل هایی میشه، تنزیل در یه حکمی از احکامه یا در جمعی احکامه، یه حکم هست، اون یه حکم چیه، آیا قرینه برش داریم نداریم، اگر نداشته باشیم اجمال پیدا میکنه، یه همچین بحثای اونجا هست. ایشون میفرماید که سه قول هست. یک قول عبارت از این است که اجمال پیدا میکنه، نمیدونیم تنزیل در چه جهته، در چه حکمی از احکام. قول دوم عموم المنظره است، تنزیل در جمیع آثاره، یعنی همه احکامی که برای صلات هست برای طواف در بیت هست، یا همه احکامی که برای خمر هست برای فقه هم، الفقه و خمر، همه احکامی که برای خمر گفتیم اینم مصداق خمره، همون احکام هست. مثل این که فرض کن یه آقای بگه فلانی را هم که در مدرسه هست یا همسایه مدرسه جز افراد مدرسه حساب کنید، یه وقت دعوت میخواد بکنه، یه فلانی را هم جز افراد حساب کنید، معنیش اینه که در همین دعوت، یه دفعه اینه که نه، یه قانون کلی آیین نامه برای مدرسه که مینویسن میگن خادم هم یکی از افراد مدرسه، ولذا تمام احکامی که برای اهل مدرسه است برای اونم ثابت میشه. مواردم گاهی فرق میکنه در نحوه استظهار. علی کل حال این قول دوم عبارت از تنزیل در عموم آثار، جمیع آثاری که بر چیز هست منزل و علیه هست بر منزل هم بار میشه که تنزیل میشه منزله او. صاحب قوانین قول سوم را اختیار میکنه، میفرماید دو جوره. یه وقت یک حکم یا احکام شایعه و بارزه و ظاهرهی برای اون منزل و علیه هست، اون مشبه به، یه وقت نه، یه حکم بارزی که جلوتر از همه مثل گاو پیشونی سفید باشه اینجور نیست که اون جلب توجه کنه، هم احکامش در عرض همه. اگر یه حکم شایع و روشن و بارزی داشته باشه این تنزیل منصرف به همون حکم شایع بارز میشه، یعنی او پیشی میگیره به ذهن و تشبیه در او میشه. مثل اینکه اسد مسائل زیاد داره، خیلی از خصوصیات ممکنه داشته باشه، اما وقتی میگیم زیدون اسدون یا زیدون کل اسد، اونی که به ذهن میاد اونی که بیشتر اسد معروفه به اوست میاد، اینجور میشه. و اما اگر چنانچه از احکام شایعه بارزی که او سبقت بگیرد در مقام تشبیه به ذهن در بین نیست، حمل میشه بر عموم آثار، یعنی در جمعی آثار همون حکم را داره. مثلا اگر چنانچه در طواف در صلات طهارت لازمه، طهارت از حدث، طهارت از خبث و لباس مثلا قصبی نباشه و سایر مسائلی که هست، اون چی که دلیل بر خلافش نداریم همه اونها برای طواف هم ثابت خواهد شد. ثم ان این ثم در حقیقت جواب اخیری است که صاحب قوانین به قد یتمسک مرحوم آقا باقر بهبهانی، وحید بهبهانی میده جواب. این جواب اخیر چهارمه در حقیقت. ثم ان الفرق بین الشک، مرحوم بهبهانی رضوان الله علیه فرق گذاشتن بنابر اعمی هم بین جزء و شرط. میفرماد فرق گذاشتن بین شک در جزء و شرط، ایزن قد عرفت انه لا وجه له، برای که در ضمن بیانات اما ثالثن ما هم شک در جزئیات و هم شک در شرط هر دو را به نسق واحد ذکر کردیم، گفتیم مراجعه میکنیم به عرف متشرع، هر چی به دستمون آمد او به منزله این است که از روایات استفاده کردیم، هر چی محل شک شد به اصل عدم نفی خواهیم کرد، منتها در بعضی جا اصل عدم نمیشد جاری کرد دواسته که دوران هم بین محظورین بود. پس بنابراین فرق گذاشته بین شک که در جزء و شرط نیست، قد عرفت انه لا وجه له لما نبهنا که علیه هنا، در اینجا ذکر کردیم که مسئله در تسمیه احیانا بعض اجزا با شرایط فرق داشته باشن، اجزای عمده رکنی که باید داخل در مسمى فرق پیدا بکنه، لما نبهنا که علیه هنا و اشرنا الیه فی المقدمه، ایزن در مقدمه هم گفتیم اجزا همه یک جونی، بعضی از اجزا هست که اجزای کوچک مثل اصبع و نمیدونم بعضی چیزا، گفت ولو منتفی هم باشه در نظر عرف منتفی نیست. معنی مضافن به این که شما جزء و شرط را پیش خودت یه تهدیدهایی براش کردی و فرق گذاشتی، اما در نظر عرف که این مسائل نی، و تازه همینا هم که شما گفتی قابل خدشه است، قابل این است که خدشه بشه و نقض بشه. معنی تهدید شرط و جزء فی غایت الاشکال، ولعل نظر کسی که فرق گذاشته است بین شرط و جزء به این باشه که شرط خارج است از ماهیت و جزء داخل در اجزاء ماهیت است، و انت خبیرون به این که شرط نیز قد یکون داخلن فی الماهیه، داخل در ماهیت، شرط هایی که شرط یک عمل یک جزئی از اعمال نماز هست، چون شرط الجزئه جزئی که اون شرط را داشته باشه میتونه جزء صلات واقع بشه، و اما اونی که اون شرط را نداره به عنوان جزء صلات نمیتونه واقع بشه. فإن قول ما که میگیم طمأنینه به مقدار ذکر شرط است در صحت رکوع، این در قوه این است که ما بگوییم یجب الکون الطویل بالمقدار المعلوم بالمقدار المعلوم فی حال رکوع، که این کون طویل این استمرار این حالت انحناء در رکوع لازمه، که این استمرار حالت انحناء در حقیقت از اجزا حساب میشه. و کما یمکن ان یقال، همون گونه که ممکن است گفته شود یجب الطمأنینه فی القیام بعد الرکوع، اون قیام بعد از رکوع باید در حال طمأنینه باشه. این یمکن ان یقال گفته شود آنی بشه بعد از رکوع، که اون طمأنینه را به صورت ادامه قیام تعبیر کنیم که میشه جزء و هاکذا. تنبیه هم یمکن ان یستفاده مما ذکرنا فی هذا المقام، ممکن است استفاده شود از بیاناتی که ما ذکر کردیم در این مقام در بحث صحیحی و عمی و بحث اجراء اصل عدم در ضمن امثله و خصوصیاتی که ذکر کردیم، از باب تأیید و اشاره و اشعار این استفاده بشه که ماهیت صلات مثلا هو تکبیر و القیام و رکوع و سجود، اونی که داخل در مسماست این اموره، و یکفی در تحقق هر یک از اینا مجرد حصول ماهیتش، همین که صدق رکوع کنه به حد رکوع برسه، قیام محقق بشه، سجود بشه، ولو ذکر را نگفته باشه، همین اندازه که رکوع و سجود محقق شد، ماهیت رکوع و سجود محقق شده و این اون مقداری که در تسمیه معتبره که رکن محقق شده. و اما زائد بر ماهیت، یعنی زائد بر ماهیت خود این اجزا، خود همین چارتا و غیرها و غیر این ما این اجزا از واجبات دیگر، اونا همه شروطون و زوائد و اجزا و اجزا غیر رکنی. ولعله الی ذلک، و شاید به همین مطلب نظر دارد اصطلاح علما در ارکان و نظر دارد جعل رکن در هر یک از مذکورات مسما، همین که مسمای سجود به عمل آمد دیگه ترک رکن نشده ولو ذکر رو هم نگفته باشی. و این که به انتفاع هر یک از اینها، این حکم رکنه، به انتفاع هر یک از اینها منتفی می شود مرکب و قرار داده شده برای باقی واجبات احکام دیگری غیر از رکنی، چون رکنی اونا سهون اگر ترک شد چجور، عمدن اگر ترک شد چجور احکامش ذکر شده. فلی یتعمل تذنیبان، الاول تذنیب از ماده زنب، این دنباله بحث، الاول تذنیب اول اینه که قد ذکر ناسابقا مقدم داشتن عرف شارع را بر غیر شارع، و هو فیما خص بهی، یا فیما خصه چون متعدیه، فیما خص بهی در اون چیزی که مختص به خود شارع است، مما حصل فیه الحقیقت و شرعیه واضح، و معلومه اگر شارع لفظی را از یه معنای برداشته برای یه معنای دیگه قرار داده اختصاص به خودش داره، خب واضحه که او رو باید مقدم داشت. لأن تعیینه و وضعه، تعیین شارع و وضع شارع اون لفظ را برای اون معنا، الذی احدث، معنای را که احداث کرده است، انما هو لعجل تفهیم المکلف، یعنی وضع کرده برای اینکه با این لفظ همین معنای مخترع خودش را به مکلفین بفهمانه، مکلفین مخاطبین. فاذا خاطبهم به، پس وقتی مخاطب ساخت شارع مکلفین را به این لفظ، فلا بد ان یهمل علی ارادته هذا المعنا، که همون معنای مقصودش معنی مخترعش. و اما فیما لم یخص به، و اما در جایی که نه اون عرف اختصاص به خود شارع نداره، عرف زمانشه مثلا یا عرف عام، در اون بلکان عرفن لأهل زمانه فکذالک ایزن، لفظ رو باید حمله بر همون معنا که کد دینار، دینار عبارت از پول سکه‌دار هیجدن و خوده، هیجدن و خود که مثقال شرعی همون هیجدن و خوده که لفظ دینار دلالت بر همون مقدار هیجدن و خود میکنه، بر همون باید حمل بشه. ما نمیتونیم از لفظ دینار مثقال سیرفی که الان در بازار ما متعارفه که 24 نو خوده ازش بفهمیم، نه، باید هم کنیم دینار را بر همون دینار شرعی که در عرف زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله 18 نو خود بوده است. و قد یقال اشکال، این اینا همه قبلا گفته شده، اونش که باید گفته بشه که به عنوان تذنیب این جمله است، و قد یقال اشکال فیما لو اختلف عرفه الخاص، عرف خاصش، عرف خاص عرف خودش که خودش که وضعش مختلف نشد نیست، عرف فیما لو اختلف عرفه الخاص الذی لا یختص به، عرفی که مختص به خودش نیست، یعنی عرف زمانشه، بل یوافقه، بلکه موافق با اوز طایفه ای از قومش این مختلف بشه، این عرف خاص، عرف خاص مثلا مدینه که طایفه ای از قوم اهل مدینه یعنی مسلمانای مدینه موافق هستن، اختلاف پیدا کنه این عرف خاص مع عرف طائفه اخرى منهم، با عرف دسته دیگری از مسلمانا که در کوفه زندگی میکنن، مع کونه مع عرف طائفه اخرى منهم، کلفظ رتل که اختلاف دارن درش اهل مدینه و عراق، فاذا خاطب امام علیه السلام مع کونه من اهل المدینه، امام خودش از اهل مدینه است، مخاطبه میکند با این لفظ رت با کسی که او از اهل عراق است، فهل یقدم عرف الراوی، بعضی گفتن اول مردی یا ان، بعض دیگر گفتن فیه اشکال، محل بحث شده، و الحق حق رجوع است به قرائن خارجیه اگر داشته باشیم، و ما عدمه ها اگر قرینه خارجی نتونستیم پیدا کنیم، قهرن این دوتا ظهوری که در دو عرف هست با هم مزاحمت میکنن و نمیتونیم اجمال پیدا میکنن، ما نمیتونیم از لفظ چیزی استفاده کنیم، باید به ادله دیگر مراجعه کنیم. اصالت الاحتیاط اصل عملی نظر به واقع نداره، نمیتونه کشف کند از چیزی، بله به اصالت الاحتیاط انسان عمل بکنه خاطر جمع‌تره، اما نه از بابی که مشخص میکند که لفظ ظهور در چی داره و متکلم چی اراده کرده، متکلم از باب اصالت الاحتیاط لفظ رتر رو گفته، او که تمسک به اصالت الاحتیاط نکرده که، اون لفظ رتر رو گفته، ما از میبینیم اون چون بیشتره موافق احتیاطه، ما از عیب نداره از باب احتیاط اونجور عمل بکنیم، اما اینکه گردن امام متکلم بگذاریم که او حتما این معنا رو اراده کرده، اون راهی نداریم. از ثانی اذا اطلق شارع لفظی را بر شیعی مجازن، مثل قوله صلی الله علیه و آله التواف بالبیت سلاتون و تارک السلات کافر، یا تارک الحج کافر و نحو ذلک، فظاهر این است که در مقام تسمیه و اسم گذاری نی که حالا یا همونجا حقیقت بشه یا بعدها حقیقت بشه به واسطه کثرت استعمال، نه، فظاهر این است که مراد از این اطلاق مشارکت در حکم شرعی است، یه حکم یا بیشتر، و فیه وجوه قوله به اجمال، یکی قالب اجماله چون ما نمیدونیم وجه شبه تشبیه و تنزیل در کدام یک از احکامه، لعدم ما یدل علی التعیین، و یکی هم قول به عموم در جمیع آثار، للظهور، ظهور تشبیه وقتی که در یک جهت خاصی تقیید نشد ظهور در عموم داره، ولعلا یلغو کلام الحکیمه، برای اینکه لغو نشه کلام حکیم، اگر چنانچه اجمال پیدا کنه در یه حکم باشه کلام حکیم لغو میشه، معنیش نیست که نگفته باشه این مطلب رو، ما نمیتونیم چیزی ازش استفاده بکنیم، برای که لغو نشه پس حمله بر عموم میکنیم. و قول به تساویه ما، قول به این که این تشبیه در احکام شایعه است، که میخواد بگه طواف هم مثل صلات در احکام، در اون احکام شایعه، مثلا مثل طهارت، احکام شایعه. لو کان، اگر باشد برای مشبه به حکم شایعی، و الا فالعموم. و اوجه از این وجوه ثلاثه وجه اخیر است و ظاهر اینه که اذا قال فلانون به منزلت فلان، در اونجا یه احتمال بود که اتوافت فلبتی سرات در مقام تسمیه باشه، اما دیگه فلانون به منزلت فلان، این به منزله یا که فلان، این دیگه قطعا اون احتمال رو دیگه در بین نداره، قطعیست. فقط منحصر میشه به مسئله ای که میخواد به منزله او در حکم قرار بده، حالا یه حکم یا چند حکم. و ظاهر این است که اگر چنون چه متکلمی بگه فلانون به منزلت فلان، ایزن کذالک، همین وجود درش هست، بل هو از حرف العموم لصحت الاستثناء مطلقا، میتونیم استثناء بگه الا فی فلان اثر، از این استثناء دلیل بر این است که معنای عموم هست.